کردند و همینطور اشاره داشتند که در مصاب شدن به سیستم عصبی شایع‌ترینش امی اختلال در حس بویایی و چشایی است که به تدریج میتونه ای ایجاد شوه، البته گذراست و دوباره طی 4 تا 6 هفته بستگی به آدمهای مختلف داره و شرایط جسمیشان، این دوباره برمیگرده بهتر میشه. توضیحات ارزشمند راجع به آثار و عواقب داده شد. ادامه بحث شما با ما همراه باشین. خب دکتر صاحب، یکی از موضوعات بسیار مهم و پر سر و صدا در ارتباط با آثار و عوارض مغزی و عصبی کرونا و کووید 19 مسئله وقوع سکته‌های مغزی بود که گفته شد که عفونت کرونا میتونه باعث حملات مغزی و سکته‌های مغزی شود و موارد متعددی هم گزارش شد. اینال سکته به خاطر عفونت کرونا واقعا شما با توجه به تحقیقاتی که در 4-5 ماه در مراکز بزرگ علمی و دانشگاهی و بیمارستانی انجام دادین، این چقدر واقعیت داره؟ به خاطر کرونا ویروس واقعا سکته های مغزی واقع شده؟ این آمار و ارقام افزایش پیدا کرده؟ وضعیت چطور است؟
خب با توجه به اینکه کرونا در افراد مسن بیشتر رخ میده و همچنین افرادی که بیماری زمینه‌ای داشته باشن، مثل دیابت، مثل فشار خون، بیماری‌های قلبی عروقی، قطعاً این فاکتورهایی که من ذکر کردم فاکتورهای خطر برای سکته‌های مغزی هستن.
بله.
پس امکانی که یک فردی که مبتلا به کرونا بشه و همزمان دچار سکته مغزی بشه، حالا سکته ایسکمیک یا سکته خون ریزدهنده مغزی بشه، امکانش کمی بیشتر هست. اما نه به اون، در واقع اون مقالاتی که اول اومد خیلی پر سر صدا بود که خیلی تعداد سکته‌های مغزی افزایش پیدا کرده، اما مطالعه‌ای که ما توی مرکز خودمون داشتیم خیلی تعداد میزان سکته‌های مغزی نسبت به ماه‌های سال‌های قبل همزمان و ماه قبل‌تر اونا در واقع شیوع پیدا نکرده بود، ما افزایشی نداشتیم. فقط اونایی که مبتلا به کرونا میشن امکانی که سکته‌های ایسکمیک بزرگتر و عروق بزرگتر درگیر بشن بیشتره و همزمانی این دوتا یک کمی در واقع پیشاگهی رو بد میکنه.
بله دکتر صاحب، یکی از سوالات شایع در مورد بیماری های سیستم عصبی و مغزی پرخطر برای عفونت های مثل کرونا ویروسه، به این معنا که بعضیا از قبل یک مریضی دارن که به خاطر او مریضی خود دواهای خاص و مخصوصی را مصرف میکنن. او دواها سیستم ایمنی را مورد حمله قرار میتن که تضعیف شود تا آثار و علائم او مریضی کم شود. اینال ویروس کرونا که شایع شده، این مریضی های قبلی پرخطر میتونه خطر مشکلات و همینطور دواهایی که به خاطر او مریضی اونا مصرف میکنن خطر مشکل کرونا را زیادتر و زیادتر بکنه. در این قسمت شما چی نظری دارین؟
اگه بیمارانی که دچار ناتوانی شده باشن، یعنی بیمار سکته مغزی کرده و الان ناتوانه، روی تخت دراز کشیده و توانایی حرکتی نداره، خب این افراد اگه همزمان اختلال بلع هم داشته باشن دچار عفونت‌های ریوی بیشتری میشن و حالا امکانی که مبتلا به کرونا هم بشن چیه؟ بیشتر هست.
بله.
افراد که بیماری‌های نورولوژیک، بیماری‌های مغز اعصاب دارن و سنشون بالا هست، بیماری های زمینی مثل دیابت، فشار خون، بیماری های قلبی همزمان با بیماری مغز و اعصاب داشته باشن، اینها امکانی که در واقع تو گروه پرخطر جا میگیرن.
بله.
و اگه بیماری داروی خاصی داره استفاده میکنه، بیمار مشکل مغز و اعصاب داره و داروهای تضعیف کننده سیستم ایمنی در حال استفاده هست، اینها هم جزو گروه های پرخطر هستن و حتما باید احتیاطات بیشتری رو انجام بدن از جهت اینکه دچار این ویروس نشن، به خاطر اینکه سیستم ایمنیشون از قبل ضعیف بوده و این ویروس وقتی وارد بدن بشه امکان داره که واکنش شدیدتری رو هم نشون بده.
درست. خب اینجا دکتر صاحب به طور کلی بازی سوال مطرح میشه که پس در شرایط خطر کرونا و عوارض و خطری که بعضی دواها و داروهای خاص ضعیف کننده سیستم دفاعی بدن دارن، بیماران در ارتباط با مصرف دواهای قبلی خود که برای یک مریضی خاص مغز خود با سیستم عصبی خود مصرف میکردن، مثل کورتیکو استروئیدها یا کورتونها یا دیگر دواهای خاص سرکوب کننده سیستم ایمنی، اینا در مجموع چیکار باید بکنن؟
یه توصیه کلی به همه بیماران اینه که به هیچ وجه داروهاشون رو قطع نکنن، حتی داروهای سایتوتوکسیک مثل آزاتیوپرین یا همین ریتوکسیماب، دارو به هیچ وجه با نظر شخصی خودشون قطع نکنن. در واقع من توی همین مدت چند ماهی که بیمارانی داشتم که یه کرونا بشیم و سرخود این تصمیم اینه که داروها رو حتما استفاده بکنیم شعله ور بشه اون بیماری زمینه‌ای که دارن و اون شعله ور بشه و لازمه که حتما تحت نظر پزشک معالج باشن از جهت تصمیمات درمانی.
بله،
با توجه به اینکه هر دارو اقدام خاص مخصوص به خودشو داره، لازمه که در واقع تصمیم گیرنده پزشک معالج باشه تا خود بیمار از جهت تنظیم دوز داروها امکان داره نیاز به کاهش مقدار دارو باشه، امکان داره فاصله زمانی که دارو، بعضی از داروها به فاصله زمانی مشخصی داده میشن، امکان داره نیاز باشه فاصله زمانی طولانی تر بشه، اونها رو همه رو پزشک معالج تصمیم میگیره.
بله، تشکر از توضیحات ارزشمند شما دکتر صاحب. انشاءالله که مورد توجه شنوندگان عزیز قرار بگیری توصیه ها. دکتر صاحب، یکی از سوالات کلی که زیاد در این شرایط کرونایی پرسیده میشه راجع به سردرد هاست. میدانیم که سردرد جز بیماری های شایع بشر و ما انسان ها و آدم هاست. افراد اغلب تجربه سردرد داشتن، اما حالا در شرایط کرونایی و ترس و تشویشی که به خاطر کرونا وجود داره، ما کسایی داریم که مثلا سردرد یک طرفه دارن، گاهی شدید میشه، گاهی کم میشه، از بین میره. یک دوای تسکینی که میخوره موقتا کم میشه و رفع میشه. میپرسن که این سردرد ها را در روزها و ماهای قبلم داشتن، هر هفته هر ماهی چند دفعه تکرار میشده، اینا ل شک به کرونا میکنن با این سردرد خود و استرس دارن که نکنه به خاطر کرونا باشه. اگه لطف کنین در این ارتباط یک توضیح کلی و مختصر بدین که اصلا این سردردها میتونه مربوط به کرونا باشه یا نه.
به نظر میرسه که سردرد مجموعه سردرد فشاری باشه، یه نوع سردردی هست که به خاطر انقباضات ماهیچه های و عضلات در واقع روی سر ایجاد میشه و اینها معمولا ما بهشون میگیم که خیلی چیز مهمی نیست.
بله،
و از این جهت که در واقع بهشون گفته بشه که چیز مهمی نیست، در واقع اتفاق خاصی قرار نیست بیفته، چون بعضی ها وقتی یه سردرد مختصرم میگیرن فکر میکنن که توی مغز اتفاقات خاصی، نه، معمولا اینها با یه سری داروهایی هستن که داروهای ضد افسردگی سلقی هستن، میشه اینا رو کنترل کرد.
بسیار تشکر دکتر صاحب از توضیحات ارزشمند شما. وقت دیگه نداریم، سوالات زیاد است، باز هم سعی داریم انشاءالله در جلسه بعد خدمتتان باشیم. فعلا شما را به خدای متعال میسپاریم. شنوندگان عزیزم، بابت همراهیشان از اونا تشکر و سپاس داریم. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
از شهر عطوفت و مهربانی مشهد و رضا تا دیار خواجه عبدالله انصاری، تا بلندای هندوکش و جاری هیرمند و هریرود شنیده می شوید.
نقاره بنای یارضا می گیرد، نقاره بنای یارضا می گیرد، در صحن طلا هم همه پا می گیرد. لا حول ولا قوت الا بالله، انگار یکی باز شفا می گیرد، انگار یکی باز شفا می گیرد.
شنیده می شوید آنقدر نزدیک که گویی یک صدا هستیم.
اینجا رادیو دری است.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه کسی
میخوایی که یک پیاله چای قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه و شما فکر میکنم. حتی شو. شو بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام می شن.
زندگی کوتاه است، ولی زیبایی های خودش را داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان حاتم تر از حاتم، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
شتاب کن زن، شتاب کن.
این همه شتاب برای چیست نعمان؟
یعنی تو نمیدانی؟ حاتم از سفر بازگشته و امشب همه برگرد خانه و جمعن. نمیخواهم آخر نفر باشم.
نه ترس، خاطرت آسوده باشد. کسی از خانه حاتم گرسنه بر نخواسته است.
بحث گرسنه ماندن نیست زن. نمیدانی چی ازدحامی میشود. میخواهم
هان بگو میخواهم در صدر مجلس باشم. بیا این هم جامعت.
سپاسگزارم. راستی شاید دیر وقت بیایم، شاید هم نیایم.
دیر وقت بیایی؟
آری.
نیایی؟ مگر چه خبر است؟
آخر مدت مدید است که حاتم را ندیدم. میخواهم اگر او مایل بود دمی با او تنها بنشینم و سخن بگویم.
بسیار خوب. میگویم چه فاصله است میان تو و میان دوستت حاتم؟
خیر، چندان هم فاصله ای نیست. با اسب زیاد طول نخواهد کشید.
منظورم مسافت میان سرایمان با حاتم نبود.
پس منظورت چیست؟
دوستت حاتم زبانزد خاص عام است، اما تو که نعمان باشی پایت رو از سرایت بیرون بگذاری.
کسی مرا نخواهد شناخت. طعنه میزنی بانو؟
خیر، به هر حال اگر قرار بود که همه حاتم شوند که نمیشد. میگویم نعمان، به نظر تو از حاتم بخشنده تر هم پیدا میشود؟
بخشنده تر از حاتم؟
آری.
گمان نمی کنم. اگر پیدا شده بود حتما نام و نشان از او به گوش من رسیده بود. پس لااقل تا کنون کسی به بخشندگی حاتم پیدا نشده، چی رسد که از او بخشنده تر هم باشد. مرا به سخن گفتن مشغول نکن بانو.
تو شتاب داری، من که شتاب ندارم.
بله، خدا نگهدار.
در پناه خداوند.
آوازه حاتم و بخشش های او را کسی نیست که نشنیده باشد. امروزه حتی اگر کسی بذل و بخشش بیش از حد توان داشته باشد، به کنایه می گویند حاتم بخشی می کند. ماجراهای شیرین و جذابی از بخشش های او ثبت شده است. از جمله گفته شده که او در زمان شیرخوارگی، زمانی که مادر او کودک دیگری را شیر می داد، او از خوردن سهم شیر خود امتنا میکرده است.
نگاه کن چه جمعیتی، چقدر هم با شتاب میخورند. گوی مدت ها چیزی نخوردند یا نمیخورند تا بر خان حاتم بنشینند. براستی که حاتم شدن سخت است. چگونه میتواند تحمل کند که این همه گرسنه؟ بهتر از طعامم را بخورم.
بیاورید. مولایم حاتم در خیمه خود منتظر شما هستند.
خیمه ایشان کجاست؟
همین خیمه کناری قربان، در پی من بیایید.
بسیار خوب، برویم.
از خیمه مولایم حاتم، بفرمایید داخل.
سپاسگزارم. سلام علیکم برادر.
و علیکم السلام، اهلا و سهلا. بیا دوست عزیز، بیا اینجا بنشین، بیا بیا در کنارم.
یا پروردگار،
چه کار خوبی کردی که دعوت مرا اجابت کردی. عذرخواهم اگر در ازدحام مهمانان نتوانستم آنگونه که شایسته است پذیرایی کنم.
این چه سخنی است دوست من؟ من از خانه به این نیت آمدم که دمی با خودت بنشینم. مدت هاست که هم کلام نشده ای.
نعمان و حاتم که دوستان قدیمی بودند، زمان طولانی از هر موضوعی با هم صحبت کردند و از موضوعات مختلفی صحبت به میان آمد. در این میان نعمان از حاتم پرسید:
دوست من، می توانم سؤالی از تو بپرسم؟
خیر نمی شود. شاید بخوایی سوال سختی بپرسی. هرچی می خواهد دل تنگت، بپرس دوست من، بپرس.
می گویم جناب حاتم، تو زیاد به سفر می روی. به من بگو که آیا کسی را می شناسی که از خودت بخشنده تر باشد؟
دوستم نعمان، من او را به چشم سر دیدم.
براستی میگویی؟
آره،
من که باورم نمیشود. او کیست که نام و نشانی از او نیست؟
زیاد به شهرت و نام و نشان اندیشه مکن نعمان. روزی در صحرا گرسنه و تشنه راه میپیمودم، از دور چشمم به خیمه افتاد، خود را به خیمه رساندم. سلام مادر جان.
سلام فرزندم.
مردی تشنه و گرسنه هستم، از راه دور آمدم، سخت گرسنه هستم.
مهمان حبیب خداست، از هر فاصله‌ای که بیاید دور و نزدیک ندارد. خوش آمدی فرزندم. حال چرا معطل هستی؟ از اسبت پیاده شو و دمی بیاسای. اسبت را هم با آن کنار چوب خیمه ببر.
خیر ببینی، باشد، این چنین میکنم.
خیالت آسوده باشد.
آره، لحظاتی بعد فرزند جوان پیرزن هم به ما ملحق شد.
عجب.
آره، او نیز به گرمی از من استقبال کرد.
بله مادر جان. برخیز و آن بز را زب کن تا از مهمان من پذیرایی کنه. مگر نمیبینی مهمان داری؟
بله مادر جان، از ساعه، اما اجازه دهید که بروم و صحرا کمی هیزم بیاورم مادر جان.
آن نیزه ها را بشکن و به عنوان هیزم از آن استفاده کن.
بسیار خوب.
اما مادر جان، آن نیزه ها وسیله دفاع شما در این بیابان از خطرهاست. چه میگویید؟ چه میکنید؟
چه میگویی فرزندم؟ خداوند خود حافظ و نگهبان ماست. برخیز فرزندم، برخیز و شتاب کن که دیگر
آخر.
بله مادر جان، هم اکنون.
چه میگویم؟ چه میکنن؟ آره دوست من، جوان با چالاکی بسیار خیلی زود کباب لذیذی برایم فراهم کرد. وقتی جستجو کردم متوجه شدم که آن بز تنها دارایی آن پیرزن و جوانش بود که از من دریغ نکردم.
شگفتا دوستی من، شگفتا. میگویم تو را نشناختند؟
مرا نمیشناختند. خیر، از مهمان نوازی و پذیراییتان سپاسگزارم. به من بگویید، آیا مرا میشناسید؟
خیر، شما را تاکنون ندیده ایم. ما در این بیابان تنهاییم و با آبادی ها در ارتباط نیستیم.
ای مرد، مهمان مهمان است. چه فرقی میکند که تو کی باشی؟ فرقی نمیکند که ما او را بشناسیم یا نشناسیم.
مادرم راست میگوید.
باشد، من خود میگویم که هستم. من حاتم تایی هستم. از شما مادر و فرزند تمنا میکنم. حتما به قبیله من بیایید تا این احسان شما را جبران کنم. و خود نیز به خوبی میدانم که نمیتوانم این محبت شما را جبران کنم.
بس کن فرزند.
ولی خواهش میکنم به قبیله من بیایید.
ای مرد، ما پذیرایی از مهمان را خود به عهده گرفتیم. در قبال آن هیچ مزدی هم نمیخواهیم. نان را به بها نمیفروشیم. از مهمان به خوبی و نحو احسن پذیرایی میکنیم.
شما مادرم راست میگه.
الان که آن بز بیشتر در متاع نداشتیم دیگر.
شما براستی به خوبی از من پذیرایی کردید و خواسته مرا رد نکنید. خواهش میکنم به قبیله من بیایید.
این حرف
میخواهم احسان شما را جبران کنم. آره دوست خوبم نعمان، من هر چه کوشش کردم که آنها چیزی از من قبول کنن نپذیرفتم. آن پیرزند و فرزندش تمام ثروت خود را نثار مهمانشان کردن. به هیچ چشم داشتی؟ متوجه شدی؟ به هیچ چشم داشتی؟ من دانستم که آن دو از من بخشنده ترند.
اما دوست من، این که آن دو به نیکی از تو پذیرایی کرده اند درست.
خب
اما
دوست خوبم نعمان، درست است که بر خان من جمع کثیری جمع می شوند، اما من همه دار و ندارم را نثارشان نمی کنم. خود به خوبی می بینی، درست است؟
آره.
اگر انصاف دهی، آن پیرزند و فرزندش در عین گمنامی از من بخشنده تر و کریم ترند.
همچنان در خدمت شما خوبان هستیم با برنامه‌های رادیو دری. انعکاس عنوان برنامه بعدی است. انعکاس
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و درود میفرستیم بر یک و یک شما عزیزان شنونده، وقتتان بخیر باشه. با افتخار تمام امروز هم در خدمت شما هستیم از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری با تقدیم برنامه تحلیلی انعکاس به مدت حدوداً 35 دقیقه. آرزوی سلامتی و شادکامی داریم برای همه شما دوستان شنونده و دعوت میکنیم که تا پایان برنامه ما را همراهی بفرمایید. در ابتدا نگاهی داریم عناوین مهمترین تحولاتی که امروز بررسی خواهیم کرد. دیدار سفیر جمهوری اسلامی ایران در کابل با وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان و تأکید بر همکاری های دو کشور در این حوزه. و تلاش ها برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی افغانستان و آغاز روند مذاکرات صلح. رهبر معظم انقلاب اسلامی بر مجازات قطعی عاملان و آمران جنایت ترور دانشمند هسته‌ای ایران تأکید کردند. با گزارش پایگاه اطلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله خامنه ای، رهبر معظم انقلاب اسلامی در پیامی با تبریک و تسلیت شهادت و فقدان محسن فخری زاده، دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی ایران، بر مجازات قطعی عاملان و آمران این جنایت و همچنین لزوم پیگیری تلاش علمی و فنی این شهید تأکید کردند. رهبر معظم انقلاب اسلامی افزودند این دانشمند ممتاز هسته‌ای و دفاعی که توسط مزدوران جنایتکار و شقاوت پیشه و شهادت رسید، جان عزیز و گرانبها را به خاطر تلاش‌های علمی بزرگ و ماندگار خود در راه خدا مبذول داشت و مقام والای شهادت پاداش الهی اوست. محسن فخریزاده، رئیس سازمان پژوهش و نوآوری وزارت دفاع ایران، روز جمعه در اقدامی تروریستی به شهادت رسید. ترور شهید محسن فخریزاده، دانشمند هسته‌ای ایران، در رسانه‌های افغانستان هم بازتاب گسترده‌ای یافت و بسیاری از شخصیت‌ها این ترور را به شدت محکوم کردند. به عنوان نمونه، سید جواد حسینی، رئیس حزب عدالت و توسعه افغانستان، با انتشار بیانیه اعلام کرد از شنیدن خبر ترور ناجوانمردانه شخصیت علمی و هسته‌ای جهان اسلام، آقای محسن فخریزاده، به شدت متأثر شدم و ضمن محکوم کردن ترور وی، این فاجعه غم‌انگیز را به مقام معظم رهبری دولت و ملت جمهوری اسلامی ایران و خانواده این شهید تسلیت می‌گویم. دبیر کل حزب رفاه ملی افغانستان هم با محکوم کردن ترور دانشمند هسته‌ای ایران گفت ترور فخریزاده، دانشمند صنعت دفاعی جمهوری اسلامی ایران، جنایتی نابخشودنی است. محمد حسن جعفری تصریح کرد این ترور ناجوان مردانه که توسط آمریکا و اسرائیل صورت گرفته، چهره واقعی این کشورها را به جهانیان نشان داد. و ترور سردار قاسم سلیمانی، ابو مهدی المهندس و انتقال سفارت رژیم صهیونیستی به بیت المقدس را از جمله اقدامات نابخردانه ترامپ دانست که آخرین روزهایش را در قصر سفید می‌گذراند. جعفری با بیان اینکه تاکنون دست‌های پشت پرده ترور شهید فخری زاده روشن نشده، اظهار داشت به طور قطع این جنایت حاصل توطئه جنایتکارانه آمریکا و اسرائیل بوده است. خبری به دست ما رسید مبنی بر ای که یک دستگاه موتر بمب‌گذاری شده صبح امروز در یک مرکز نظامی در شهر غزنی منفجر شد که بر اثر آن تا لحظه مخابره خبر حداقل 24 نفر کشته و 30 نفر دیگر زخمی شدند. ممکنه که آمار تلفات اضافه هم شود. فرد یا گروهی هم مسئولیت این انفجار را تا این لحظه بر عهده نگرفته، بر اساس خبری که به دست ما رسیده. ارتباط ما برقرار هست با جناب آقای سید محمد امین عالمی، همکار ما در کابل. آقای عالمی، درود بر شما.
عرض سلام و احترام و صبح بخیر دارم حضور بخیر حضور شما و شنوندگان ارجمند.
خب وقت شما هم بخیر باشه آقای عالمی، ما در خدمت شما هستیم، گزارش شما رو بشنویم در ارتباط با انفجاری که در غزنی اتفاق افتاده.
بله، متاسفانه شهروندان غزنی در جنوب افغانستان امروز باز هم صبحشان با انفجاری مهیب و سنگین آغاز کردند. مقام های نظامی در ولایت غزنی در جنوب افغانستان و همچنین مسئولان صحی در شهر غزنی مرکز این ولایت میگویند که صبح امروز یک موتر مملو از مواد منفجره با کوبیدن خودش در دروازه ورودی کندک نظم آمد در منطقه قلعه جوز از مربوطات شهر غزنی
بله.
انفجار مهیبی و بارآور که در نتیجه او تعدادی از منصوبین امنیتی در مستقر در این کندک جانشان از دست دادن و تعدادی هم زخمی شدن
بله.
در نخستین ساعت که این انفجار در شهر غزنی رخ داد شورای ولایتی غزنی و همچنین شفاخانه دولتی غزنی گفتند که 20 سرباز و منصوب نظامی در این رویداد کشته شده و بیشتر از 20 تن دیگر هم زخمی شده است
بله.
اما تازه ترین آماری را که من از شفاخانه ملکی غزنی به دست آوردم نشاندهنده کشته شدن 30 تن از منصوبان نظامی در این رویداد هست و حاکی از 24 تن زخمی شدن 24 تن دیگر. آنگونه که شما هم فرمودید هیچ گروهی تا کنون مسئولیت این حمله را به دوش نگرفته، اما بر حسب معمول دولت افغانستان به ویژه بالهای مسلح و نظامی دولت افغانستان همواره انگشت انتقادشان را به سوی طالبان نشانه رفتند و
بله.
گفتند که راه اندازی چنین حملاتی از سوی طالبان تحریزی و اجرا شده و حتی گفتند که طالبان چتری بسان چتری عمل کرده که در سایه این چتر بیش از 20 گروه تروریستی دیگر هم فعالیت دارند در افغانستان. بر اساس خبر دیگر باز هم از جنوب افغانستان در ولایت زابل انفجاری بمب کنار جاده‌ای هم در این ولایت هم جان 3 تن از منصوبان نظامی را در این منطقه زخمی کرده است. افزون بر این مقامات در وزارت دفاع ملی افغانستان اینجا در کابل میگویند که در نتیجه درگیری میان نیروهای امنیتی و طالبان مسلح در ولایت قندهار باز هم در جنوب افغانستان 40 طالب مسلح کشته شده و بیشتر از 50 تن دیگر زخم برداشتند. این افزایش درگیری ها، انفجار ها، حملات خونین و پیچیده و راه اندازی حملات موتربم در حالی در افغانستان و به ویژه در بزرگشهرها و مشخصا در کابل پایتخت در حالی رو به افزایش است که اخیراً تیم‌های مذاکره کننده دولت افغانستان و طالبان مستقر در دوحه
بله.
سخن از سبزهایی میگویند که حاکی از به میان آمدن برخی توافقات جهت تسهیل روند گفتگوها هستند، اما دولت افغانستان اینجا در کابل میگوید که تمامی موانع از مسیر دو طرف گفتگو کننده یعنی هیئت‌های دولت و طالبان در قطر برداشتن نشده. این در حالی هست که تعدادی از نمایندگی‌های سیاسی ارگان‌های بین‌المللی مستقر در افغانستان و برخی از سفارتخانه‌ها هم در اینجا همزمان با این ابراز نظر ارگ ریاست جمهوری خواهان تشکیل شورای عالی مصالحه ملی و فعالیت این شورا شدند.
بله.
با گفته این نهاد که اتفاقا سفارتخانه‌های مانند بریتانیا و آمریکا را هم شامل می‌شود، فعالیت رسمی شورای عالی مصالحه ملی افغانستان این فرصت را ایجاد خواهد کرد تا روند گفتگو و صلح افغانستان از مجرای قانونی مدیریت شود و به پیش برود. درخواستی که تاکنون با استقبال گسترده آقای عبدالله هم اتفاقا روبرو شده و مردم هم خواهان به پایان رسیدن جنگ و خونریزی در این کشور و آمدن صلح و استقرار امنیت در کشورشان هستند.
تشکر آقای عالمی از شما و شما خدافظی میکنیم.
بدید باشید.
خدا نگهدار.
گفتگوی بود با همکار ما سید محمد امین عالمی در کابل در ارتباط با انفجاری که صبح امروز در غزنی اتفاق افتاده و ناامنی هایی که وجود داره در سرتاسر افغانستان و همینطور که آقای عالمی هم اشاره کردن، ظاهرا توافقاتی بین هیئت مذاکره کننده افغانستان و طالبان صورت گرفته و از اون طرف خب آقای دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی افغانستان نتونسته هنوز اون اعضای شورای رهبری را در واقع هیئت رهبری شورای عالی مصالحه صلح را تعیین بکنه. خبری داشتیم که آقای محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان با دکتر عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی دیدار کرده. در این دیدار که در ارگ انجام شده، ابتدا دکتر عبدالله در مورد سفر اخیرش به ترکیه برای رئیس جمهور معلومات ارائه کرده، سپس دو طرف در خصوص پیشرفت‌های اخیر در گفتگوهای صلح در دوحه بحث و همچنان در رابطه با آمادگی‌ها برای تدویر جلسه قریب الوقوع شورای عالی مصالحه ملی صحبت کردند. این در حالی است که در پی بعد از کشیده شدن مذاکرات صلح در دوحه، شماری از سیاستمداران از عبدالله عبدالله رئیس شورای عالی مصالحه ملی انتقاد میکنند که کمکاری‌های او در راستای تشکیل این شورا روند صلح در دوحه را در یک خلأ مدیریتی قرار داده. محمد یونس قانونی معاون رئیس جمهور پیشین افغانستان میگه که کمکاری عبدالله عبدالله باعث شده روند صلح دوحه با نبود مرجع مدیریتی روبرو شود. قانونی از کسانی است که در توافقنامه سیاسی ایجاد حکومت جدید که در پی آن شورای عالی مصالحه ملی ایجاد شد نقش سازنده‌ای داشت. اما مجیب الرحمن رحیمی مشاور امور رسانه‌ای شورای عالی مصالحه ملی گفته که با تغییراتی که در رهبری این شورا ایجاد شده، تا چند روز دیگر شورای رهبری این نهاد کارش را آغاز خواهد کرد. شورای عالی مصالحه ملی در حدود 9 ماه پیش با امضای توافق سیاسی بین اشرف غنی و عبدالله عبدالله ایجاد شد. بر بنیاد این توافق سیاسی، شورای عالی مصالحه ملی باید مذاکرات صلح با طالبان را رهبری بکنه، مذاکراتی که از یک ماه به این سو به بن‌بست کشیده شده. تشکیل شورای عالی مصالحه ملی هم هنوز نهایی نشده. شما عزیزان شنونده میدونین که در حدود 3 ماه پیش رئیس جمهور افغانستان در فرمانی 45 عضو شورای عالی مصالحه ملی را معرفی کرد، اما شماری از چهره‌های سیاسی از جمله حامد کرزی، صلاح الدین ربانی و عبدالله عبدالله با آن مخالفت کردند. صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهور هم گفت: بس سیاسیون افغانستان گفتیم که حاضریم پیشنهاداتشان را در نظر بگیریم. تماس ما برقرار هست با صالح محمد سلجوقی، عضو پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، و می‌خوایم که در رابطه با مسئله صلح و همینطور تشکیل شورای عالی مصالحه ملی با ایشان صحبت بکنیم. آقای سلجوقی سلام بر شما و وقت شما بخیر. تشکر از شمای سلجوقی از اینکه وقتتان را در اختیار برنامه انعکاس قرار دادین. همینطور که در مقدمه مطلبی را خدمت شنوندگان عزیز تقدیم کردیم، انتقادهایی از آقای عبدالله در خصوص کمکاری برای تشکیل شورای عالی مصالحه ملی شده. این انتقادها چقدر بجاست؟ آیا واقعا کمکاری صورت گرفته در تشکیل شورای عالی مصالحه و تکمیل اعضایش، که مشکلات دیگه‌ای در این زمینه وجود داشته؟
بسیار تشکر. اول عرض بکنم که دیدگاه واحد روی چگونگی مدیریت صلح و به نتیجه رسانیدن پروسه مذاکرات در درون دولت جمهوری اسلامی افغانستان متاسفانه وجود ندارد.
بله،
اختلاف دیدگاه ها و نظریات بین دکتر عبدالله و ارگ ریاست جمهوری سبب شد که برنامه ترتیب و تدوین شورای عالی مصالحه، هیئت مذاکره کننده، وزارت دولت در امور صلح به بعض تنش ها و افتخیز های جدی مواجه شود.
بله.
اما در روزهای اخیر که جریان مذاکره در دوحه به کندی مواجه شده و بالاخره مکاسه صبر همکاران بین ملی، آمریکا، اتحادیه اروپا و سایر دوستان بین ملی ما لبریز شد، فشار آوردن تا ای که دولت افغانستان در مجموع قدر انعطاف نشان بده تا برنامه خروج نیروهای نظامی هم از افغانستان تکمیل بشه و چارچوبه های مشارکت سیاسی میان طالبان و دولت جمهوری هم بیشتر مشخص بشه.
بله.
البته باید عرض کنم شایعات وجود داره که گویا جانب افغانستان در آخرین لحظه توافق قرار بود میان هیئت و بر سر تدوین چارچوبه اصولنامه مذاکرات صورت بگیره، گویا انعطاف کرده برگشته. این سبب شد که موجی از تحرکات کلان سیاسی از جانب نمایندگی های کشورهای مختلف و مراجع داخلی شخصیت های سیاسی و جریان ها ایجاد بشه تا حضرت عبدالله متوجه بشن که بخش مسئولیت کلان تشکیل هیئت رهبری شورای عالی مصالح مربوط به اوناست.
بله.
لذا موج انتقاد ها برآشفت و فعلا به شدت در شورای عالی مصالح کار جریان دارد تا اینکه مثلا هم هیئت رهبری شورای مصالح هم مجمع عمومی شورای عالی مصالح مجالس را شروع بکنه و گویا مدیریت روند مذاکرات صلح به عهده بگیره و بتونه در برنامه های آتی هیئت مذاکره کننده از زمین جه هم مدیریت بکنن، هم به اونا برنامه بدن و هم چگونگی ادامه مذاکرات صلح به نوع مثبت به پیش ببره.
بله.
این چیزها وجود داره.
بله.
تا کنون علت و دلیل اصلی این عقبمانی ها کمکاری ها نبودن یک فکر واحد توحید نظر میان جناب دکتر عبدالله و جناب جلدنب رئیس جمهور افغانستان بوده که سبب چنین کندی های در پروسه مذاکرات صلح شد.
بله. جناب سلجوقی، برخی از آگاهان گفتند که طرز العمل مذاکرات از دو هفته قبل نهایی شده، اما آقای اشرف غنی آن را نپذیرفت. شما هم اشاره‌ای داشتین، اما برخی از نزدیکان به آقای عبدالله گفتند که چه آقای غنی این طرز العمل را بپذیره و چه نپذیره، روند مذاکرات بر اساس همین طرز العمل پیش خواهد رفت. که خب این مسئله نشانه اختلاف نظرات بین آقای عبدالله و آقای غنی است. چقدر این اختلافات میتونه در روند مذاکرات تأثیر بگذاره؟
موجودیت اختلافات به هر سطحی که باشه بحث برنامه تداوم مذاکرات مختل میکنه. دوم،
بله،
چگونگی مواجه شدن هیئت مذاکره کننده صلح با موارد پیشنهادی روزمره که از جانب هیئت طالبان در مذاکرات مطرح خواهد شد قطعا متوقف و کم انرژی میسازه. باید در درون افغانستان صدای واحد وجود داشته باشه، برنامه واحد سازی باشه و یک آدرس دقیقی که بتونه مدیریت کنه برنامه گفتگوهای صلح و قوت ایجاد باشه.
بله.
اگر این پراکندگی ها همچنان ادامه پیدا بکنه، مردم افغانستان اعتماد خود را از طرح ها و خوشخبری هایی که گویا روند مذاکرات ادامه داره به نسبت قلی قطعا از بین خواهد رفت.
بله.
و از همه مهمتر مردم افغانستان مایوس خواهند ماند و بدون شک وضعیت امنیتی در افغانستان بدتر خواهد شد. لذا برای پیش برد مذاکرات اول چیزی که ضرورت است آدرس واحد، صدای واحد، برنامه واحد ایجاد میکنه.
بله.
ای بدون اجماع سیاسی در داخل کابل قطعا ممکن نیست ایجاد شود. اول باید تیم‌های سیاسی مختلف به شمول ارگ ریاست جمهوری، شورای عالی مصالح، جریان‌های سیاسی، شخصیت‌های اثرگذار زیر یک سقف واحد باید صدا و برنامه واحد وارد مذاکره باشند.
بله.
و غیر از او هم این روند کند خواهد شد و در نهایت هم به نتیجه نخواهد رسید. این نگرانی ها قطعا وجود داره.
بله.
این اختلاف و نظرها قطعا محسوس است و علمی تباعد دیدگاه های سیاسی برداشته و تحلیل های دو جبهه یا دو اردوگاه کلان سیاسی و فکری سبب.
بله.
شده که امروز تعداد از رهبران سیاسی سخت انتقاد بکنند، چنانچه جناب خانمشت گفتند و به همین سلسله هم رهبران سیاسی دیگری دفر گفتند و نگرانی مستجدی.
بله. وقتی شورای عالی مصالح ملی تشکیل میشه، خب باید صدای واحدی هم از درون افغانستان برای صلح و مذاکرات صلح وجود داشته باشه، اما در عمل اختلاف نظرهایی وجود داره که شما هم اشاره داشتین. چقدر ای امکان وجود داره که این هماهنگی و صدای واحدی که نیاز است ایجاد شود؟
اول باید اراده سیاسی جدی رهبری افغانستان برای دستیابی به صلح داشته باشه.
بله.
اگر این اراده بر مبنای واقعیت و واقعیت های پشت صحنه و پیش روی صحنه وجود نداشته باشه، نمیتونم گفتگوهای صلح به یک نتیجه برسانه.
بله.
به این معنی که باید این اراده به صورت صادقانه وجود داشته باشه، اجماع سیاسی ایجاد بشه، دیدگاه ها واحد ساخته بشه. از همه مهمتر، چون اصل روند مذاکره تبادله امتیازات و اختیاران واحدهای سیاسی متخاصم است، لذا بحث برد برد باید مطرح باشد.
بله.
به هیچ عنوان یک جناح نمیتونند از طریق مذاکرات به اهدافی که داره و برنامه که داره دستی پیدا کنه، مگر اینکه بخشی از اهداف، برنامه و امتیازات خود را در یک گفتمان و تبادله سیاسی به جانب مقابل عرضه بکنه و از جانب مقابل نیز بپذیره. مثلا گفتگوی صلح و دستیابی به مصلح بدون شک بدون قیمت نخواهد بود. باید جریان‌های سیاسی در افغانستان و رهبری دولت افغانستان زیر یک سقف اجماع سیاسی قوی ایجاد بکنند، از طریق اون اجماع هم به اصلاح مدیریت بکنند، هم اهداف خود را که در نتیجه بتونیم به او دسترسی پیدا بکنه هیئت‌های مذاکره کننده تعیین با مدعوان بکنه.
بله، بسیار سپاسگزارم جناب آقای سلجوقی از شما، با شما خداحافظی میکنیم.
لطف کردید، تشکر.
خدا نگهدار شما. گفتگوی بود با جناب آقای صالح محمد سلجوقی، نماینده پیشین پارلمان افغانستان و کارشناس مسائل سیاسی، در ارتباط با بحث شورای عالی مصالحه ملی، انتقادهایی که به این شورا وجود داره و کلیت بحث مذاکرات صلح افغانستان. ما همچنان با شما عزیزان شنونده همراه هستیم با برنامه امروز انعکاس از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری. بسیار سپاسگزاریم از شما دوستان که شما هم ما را همراهی می‌فرمایید و دعوت می‌کنیم که تا پایان برنامه با ما همراه باشید. کمیسیون ملی یونسکو ایران در بزرگداشت هفته هنر افغانستان نمایشگاهی مجازی با عنوان جان پدر کجاستی از آثار هنری در شاخه‌های خوشنویسی، نقاشی و نگارگری، عکاسی و گرافیک برگزار می‌کند. و گزارش روابط عمومی کمیسیون ملی یونسکو ایران، نمایشگاه جان پدر کجاستی با گفتگو با استادان برجسته در حوزه‌های مختلف هنری همراه است. در مراسم افتتاحیه نمایشگاه که 22 قوس در صفحه اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو ایران با آدرس unesco.iran برگزار میشه، دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو ایران، سفیر افغانستان در ایران و تنی چند از چهره‌های ادبی و هنری افغانستان سخنرانی می کند. از همه هنرمندان علاقمند به شرکت در این نمایشگاه دعوت شده که آثار اسکن شده خودشان را با کیفیت مطلوب به همراه رزومه خودشان حداکثر تا تاریخ 15 قوس ارسال بکنند. علاقمندان برای بازدید از نمایشگاه می توانند به نگارخانه مجازی کمیسیون ملی یونسکو ایران به نشانی gallery.irunesco.org مراجعه و جلسات گفتگوهای تخصصی در طول هفته را از طریق آدرس اینستاگرام کمیسیون ملی یونسکو ایران و طور زنده در زمان مقرر و به شکل ضبط شده در روزهای آتی دنبال بکنند. بهادر امینیان، سفیر جمهور اسلامی ایران در افغانستان، در دیدار با انوارالحق احدی، وزیر زراعت، آبیاری و مالداری افغانستان، درباره مسائل مرتبط با حوزه کشاورزی و دامداری افغانستان تبادل نظر کرد. دو طرف بر همکاری‌های فنی و مشترک در این زمینه تأکید کردند. اونا درباره ظرفیت‌های تولید محصولات کشاورزی و همکاری بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. امینیان با اشاره به توانایی ایران در بخش‌های فنی و ظرفیت سازی گفت که ایران آماده همکاری با افغانستان است و این ظرفیت در نهادهای علمی جمهوری اسلامی ایران وجود دارد. انوارالحق احدی هم پیشنهادهایی را در بخش توسعه دامداری ارائه و ابراز امیدواری کرد که ایران در آن بخش همکار افغانستان باشد. و پیشنهاد کرد که یک کمیته فنی ایجاد شود تا طرحی را در بخش روابط کشاورزی، همکاری‌های فنی و تجارتی میان دو کشور ارائه کند. همچنین در این دیدار دو طرف درباره بازار مصرفی ایران و افغانستان برای محصولات کشاورزی و تولید دو کشور همسایه تبادل نظر کردند و پیشنهاد شد که صادرات محصولات کشاورزی افغانستان از ولایت‌های فراه، هرات و نیمروز به ایران صورت بگیرد. روابط جمهوری اسلامی ایران و افغانستان طی 20 سال گذشته رو به گسترش بود. سال گذشته ایران و بزرگترین شریک بازرگانی افغانستان مبدل شد و افغانستان بیشترین واردات را از جمهوری اسلامی ایران داشت. تماس ما برقرار هست با سیف الدین سیحون، کارشناس اقتصادی و استاد دانشکده اقتصاد دانشگاه کابل، و می‌خوایم که با ایشان در این زمینه گفتگو بکنیم. آقای سیحون سلام بر شما و وقت شما بخیر باشه. بفرمایید که چه ظرفیت هایی برای همکاری های مشترک در زمینه کشاورزی و دامداری بین دو کشور ایران و افغانستان وجود داره؟
سلام علیکم. خب البته افغانستان ضرورت داره به مثلا فناوری مدرن تر کشاورزی و همچنین به دامداری که این تجربه را متخصصین و دانشمندان جمهوری اسلامی ایران از ما و از افغانستان بیشتر دارن.
بله.
از این بابت اگر همکاری به طور مثلا قانونمند و نهادینه صورت بگیره به نفع افغانستان بیشتر است، به دلیل اینکه با توجه به شباهت های اقلیمی محیطی و پیشینه به طور مثال تاریخی که اینا داشتن و تجاربی که دو کشور در این راستا داره از به طور سنتی میتونه مفید باشه، به دلیلی که جمهوری اسلامی ایران با توجه به روی کرده علم محور و دانش محورش در زمینه ها تحقیقات را انجام داده باشه، اینا برای افغانستان مفید و مؤثر هستن.
بله. آی سیحون، پیشنهاد یک کمیته فنی مشترک بین دو کشور در بخش روابط کشاورزی و همکاری های فنی در بخش کشاورزی شده. اگر این کمیته تشکیل شود چقدر میتونه تاثیرگذار باشه؟
خب مسلما وقتی که یک تفاهم صورت میگیره یک کمیته از متخصصین شکل میگیره که اول روی همکاری ها نقاط نظر پیدا کنن و بعدا باز او را به طور مثال اجرایی بسازن و منتج به قراردادها و موافقت نامه های بشه، اینا میتونن مفید باشن، به دلیلی که گفتم که با توجه به شباهت های اقلیمی و فراورده ها و محصولات مشابه و همچنین زمینه افزایش محصولات و باروری اینا و تجارب علمی که ایران در این مورد داره میتونند اینا را شریک بسازن و برای افغانستان مشوره بدن و یا همکاری های در این زمینه اجرا بکنن.
بله.
در زمینه آبیاری، در زمینه به طور مثال مارکتینگ محصولات. بله. یا مثلا سردخانه، اینا تجارب است که ایران داره و برای افغانستان میتونه مفید باشه. دلیلش هم روشن است و او ایست که اینها بسیار زیاد شباهت داره نظر اقلیمی.
بله.
و کشورهای دیگه ای که در این راستا اگر بالاخره اگر مشوره بدن چون محصولات مشابه نباشه اینا نمیتونن مشوره بدن. از بعد ایران، افغانستان، آسیای میانه اقلیمی مشابه داره در زمینه افزایش تولیدات یا بهبود حفظش و به دور نگهداشتش زمینه های نوعی همکاری میتونه مثمر ثمر باشه.
بله. یک بحث جدی دیگه بحث صادرات و واردات محصولات کشاورزی و فراورده های دامی است. دو کشور در این زمینه چقدر میتونن با هم همکاری داشته باشن؟
خب میبینن که ظرفیت هایی که مثلا افغانستان داره در زمینه محصولات دامی و همچنین کشاورزی و چیزایی که مثلا جمهوری اسلامی ایران با توجه به تفاوت‌های اقلیمی وجود داره که افغانستان دچار کمبود میشه، یا در بعضی مناطق به طور مثال مازاد محصولات کشاورزی و محصولات است که افغانستان داره و ایران در یک مقطع با او محدودیت مواجه میشه، اینها اگر بتونن مثلا مخصوصا جامعه تجاری هر دو کشور با هم تفاهم بکنن و راه ترانزیت و تجارت جستجو کنن میتونن در مواقع خاص منافع متقابل به دست بیارن، به این معنی که عرضه اینا را در کشورهای هم توسعه بدن و هر دو کشور و هر دو ملت و شهروندانش از این بهره ور شوند و هم مفید برشان ثابت شود.
بسیار سپاسگزارم جناب آقای سیحون بزرگوار از شما و شما خداحافظی میکنیم.
خوش میکنم.
خدا نگهدار. این هم گفتگوی بود با جناب آقای سیف‌الدین سیحون، کارشناس مسائل اقتصادی. محمد اشرف خانی، رئیس جمهوری افغانستان، پیشتر از شفاخانه افغان ژاپن که به مرکز تداوی مبتلایان به ویروس کرونا و بیماری کووید 19 تبدیل شده دیدن کرد. در جریان بازدید رئیس جمهور از این شفاخانه، مسئولین مربوطه ضمن بیان مشکلاتشان در مورد وضعیت شفاخانه افغان ژاپن و چگونگی ارائه خدمات صحی معلومات ارائه کردند. رئیس جمهور غنی گفت که برای حل مشکلات این شفاخانه اقداماتی صورت خواهد گرفت. خب بحث موج دوم کرونا هم مطرح هست. آقای اکمل سمسور سخنگوی وزارت صحت عامه افغانستان در جمع خبرنگاران از آغاز موج دوم کرونا در افغانستان سخن گفت و بر استفاده مردم از ماسک و رعایت نکات صحی برای جلوگیری از شیوع بیشتر ویروس تاکید کرد. دعوت میکنم که بخشی از اظهارات دکتر سمسور را در این زمینه بشنوید.
در کل اگر وضعیت کووید 19 را در افغانستان ببینیم، عملا موج دوم در افغانستان شروع شده و واقعیت ما وقتی که ما واقعیت میبینیم، واقعیت ما اضافه بیشتر دو واقعیت دیده میشم. اگر از نگاه ارقام صحبت کنیم، در هفته گذشته که هفته 46 میشه، ما در تمام در طول هفته 1468 واقعیت داشتیم. یعنی پتی رفته که چه و چلوختم هفته که گی توار لسوا و اتش پیت واقعی مونگا درلو دلی. نو اگر ایر امرای هفته 45 مقایسه کنیم، یعنی واقعیات ما در هفته 46 دو چند شده. 800 واقعیت 45 داشتیم و در هفته 47 ای تقریبا رسیده با 1500 دو چند شده. و فوتی های ما هم در هفته 45 43 فوتی ما داشتیم، مگر در هفته گذشته که هفته 46 میشه ای تقریبا میشه 70 فوتی. در هفته جاری که فعلا هم هستیم، فعلا فوتی ما 62 فوتی را داریم و همینطور واقعیات ما بیشتر شده. پس فعلا ما میبینیم که واقعیات روزبره به طرف ازی میره که واقعیات ما بیشتر شده. از اگر از شفخانه صحبت کنیم، شفخانه ما در شهرهای بزرگ زیر فشار قرار داره. فعلا هم افغان جاپان ظرفیت 120 بستر داره و ما در حدود 90 مریض داریم در شفخانه افغان جاپان. ای به این معنی هست که فقط 130 بستر دیگه باقی مانده. پلان آینده ما ای هست که 30 بستر دیگر هم علاوه کنیم در افغان جاپان تا ظرفیت شفخانه افغان جاپان به 150 برسه. در پالوی ازی که ما مریضا را در شفخانه افغان جاپان داریم، در شفخانه صدری ابن سینا مریض هست، در شفخانه وزیر اکبر خانم ما مریض داریم و در شفخانه رابی بلخیم فعلا مریض داریم. در هرات هم هر دو شفخانه زیر فشار مریضا هست. در شفخانه شهید بسیم که 100 بستر است، مگر ما 105 مریض داریم، یعنی 5 مریض اضافی، بسترهای اضافی مانده شده بخاطر که تعداد مریضا بیشتر شده. و یک شفخانه دیگه که شهید رازی هست، در اوجم 50 بستر داریم و در 50 بستر تقریبا در حدود 40 مریض داریم. پس ظرفیت شفخانه بسیم در هرات این بیشتر میشه که 30 بستر دیگه هم در اوج ما ظرفیت داریم، 30 بستر دیگه هم جای با جای میشه. و در پالوی عزیز شفخانه اوزویم در هرات آماده میشه تا ما بتانیم که اگر مریضا خدا نخواسته زیاد میشه، وارد شفخانه اوزویم آماده باشه که مریضا را بپذیره. پس یک وضعیت عمومی هست که ما شما میبینیم که فعلا مریضا روزمره در افغانستان در حالت اضافه شدن هست و ما در این روزا باید ما بیشتر احتیاط کنیم. اگر بیشتر احتیاط نکنیم، احتمال مصاب شدن ما و شما بیشتر میشه. و ارزیابی ابتدایی را که وزارت صحت عامه انجام داده، سروی نشان میده که فقط 30 درصد افغان ها از ماسک استفاده میکنن. و این یکی از چیزایی است که اگر ما میخواهیم که ویروس کرونا را در افغانستان کنترل کنیم، باید 25 درصد نفوس یک کشور برای دو هفته ماسک بپوشه، ویروس خود به خود کنترل میشه. یعنی فعلا وضعیت فعلی ما 30 درصد هست و ما باید 95 درصد ما و شما ماسک بپوشیم. و اگر امی به احتیاطی ما ادامه پیدا کنه، باز خدا نخواسته ما سیستم صحی را با ما چالش مواجه میکنیم، زندگی خودم به خطر میندازیم و زندگی دیگرانم.
بخشای از صحبت های دکتر. به این ترتیب با پایان برنامه امروز انعکاس رسیدیم. از همراهیتان بسیار سپاس و خداوند یار و نگهدارتان.
عزیزان همراه برنامه‌های رادیو دری، در ادامه دعوت می‌کنیم که برنامه آیا می‌دانید را بشنوید.
آیا می‌دانید؟ آیا می‌دانید دانستنی‌هایی از تاریخ، جغرافیا و فرهنگ افغانستان؟ نکته های شنیدنی و دریچه‌ای بر